بسم الله الرحمن الرحیم. ما حقیقتش مثلا ما مثلا یک کارگره مثلا داره آجر میندازه بالا، داره مثلا شناماسه جا به جا میکنه، وسط بگه آقا خسته شدن، خب امروز واسه کارگری اومده دیگه، طبیعه. بنده دیشب از قم ساعت 8 ماشین اومد سر کوچه سوار شدیم، مهمونم خونمو داشتیم، مهمونا رو سپردم به خدا، عذرخواهی کردم، اومدم محضرتون ساعت نزدیک 12 رسیدم اینجا و یه استراحتی و از اذان صبح هم دارم مطالعه میکنم باز مجدد واسه این کلاس. قرض این که من جدا دارم میگم، این نه که فقط اینجا، هر جا میرم این لباسی که من پوشیدم لباس نوکری دینه و من وقتی میام مثلا اینجا محضر شما به نیت نوکری تام میام، یعنی نکته باشه، تذکر باشه، نوکر و کارگر میگن اینجا رو بشور، اینجا رو تمیز کن، بعد بگه چشم. لذا خیلی قالب مثلا تفریح و استراحت و وقت استاد و حق استاد و خودم خیلی قائل بینا واسه خودم نیستم، مگر در این حد که یه موقع آدم از نفس داره میفته که واقعا انرژی میخواد. من یه موقع تابستونی اینقدر فعالیت زیاد بود، باورتون میشه من بیمارستانی شدم، از سرم به من زدن از شدت کار. یه موقع بحث شدیدی بود، درگیر شده بودیم، کار اجرایی بود، صبحانه نهار شام سه بعد وقت نکردم، فقط تو هم مسجد کار انجام دادیم، نمازام رو میخوندیم، حتی خونه نرفته بودم یا اگر رفتم سری برگشتم. اینقدر کار عقب مونده و اینا هست با کوتاهی ما، خیلی اینا طور نیست. خلاصه این که بنده اومدم اینجا نوکری شماها رو بکنم تو عرصه محتویت، هر میزانی که از دست بنده بر بیاد انجام میدم. اما خب من چی دار کنم؟ من کارگرم، استاد و نوم امار نیستم، در حد کارگرم سعی میکنم کارگر خوبی باشم دیگه. اما توقع این که معمار باشه و مثلا ساختمان 10 طبقه برامون بسازه، نه، در حد که مثلا اینجا رو چی میدونم دیگه کارگری بکنیم، تمیز بکنیم، یه تهی بکشیم، در این حد محضرتون هستم. این زنگ رو اول بحث رو اختصاص بدم به یک مقداری تئوری ها مطالب گفتن. اول کلاس، اولی که اومدم میخواستم بگم، نگاه کردم دیدم 1/3 جمعیت نیستن. اگر میگفتم بعد دوستان درخواست تکرار داشتم، شروع رو با کارگاه محضرتون. البته امروز بنا بر کارگاهه، چون اگر بخوام تئوری گفته بشه، اولا تئوری ها تموم نمیشه، از صبح تا غروب هم میگفتیم تئوری های روش کلاسداری کار یک روز نیست، هم باز میشه تلمبار اطلاعات. این حرفه که امروز داره گفته میشه، خوبیش بینه که یعنی اجراش بینه که یک کلاس خلوتی باشه، نه 80-90 نفر، چندین جلسه باشه، نه یک جلسه، چندین جلسه با فاصله که تمرین داده بشه. بنده مثلا بگم روش انگیزه سازی، 6 مدل روش انگیزه سازی دارم، 2 مدل رو درس بدم تو 1 ساعت ترسیم، 2 ساعت میمونه پیاده کنم، بعدش برید هفته بعد که شما رو میبینیم جلسه بعدی، همه تو بحث مهدویت 2 تا کار با این روش آماده کنم بیان ارائه بدن. وقتی شما بیاد ارائه بدید، بقیه نه، اون موقع نقد میشه هدف من. الانم نقدا خوبه ها، اما فلبدا است دیگه، شاعر بزرگ فلبدا الان یه شعر میگه، حالا قافیه داشت نداشت، اما موقع رفتی فکر کردید، روش ها رو بهتون گفتیم، بعد چقدر کلاس بازدهیش میره بالا. تو این جمعیت 10 نفر مثلا درس انگیزه سازی، 10 نفر 10 تا مدل انگیزه سازی خوب پیاده کنن، همه میبینن مینویسن 10 تا روش انگیزه سازی یاد داری، فضا اینجای خاطب سخنرانی بده. بعد مثلا برسیم به مثلا بحث تغییر نگرش، چند مدل گفته میشه، بعد دوستان تجربیاتشون میگن، یه نفر میگه من این روش رو رفتم پیاده کردم جواب داد، بقیه میگن روش رو پیاده کردم جواب نداد. یه بنده خدا بوده جا سخنرانی، طلبه جوانی هم سن سال ما، بعدش مثلا میخواست تون صدا بالا باشه، اینقدر تون صدا بالا بود تو عمل اون موقع معلوم شد، کمش گفتن با جیغ میزنی، گفتن تون صدا رو ببر بالا، نگفتن جیغ بزن. اینا باید پیاده بشه در عمل، تا عملی نشه فایده ای، بعد تازه بعد یک جلسه باشه خانم ها یک مقدار، آقایون باید نباشن، یک مقدارش بنده باشن میشه، چند نفر بیان با مراعات حدود پیاده کنن، یک سری از قسمتاش بنده نباید باشم. من تو دوره که شیراز 1 سال مسئول مشاور دوره بودم، خب من واسه عمومی رو واسه همه گفتم، خانوما همشون اومدن پیش بنده تدریس داشتن، بعد خانومایی که میخواستن واسه کودک تدریس بکنن، اون قسمت رو گفتم دیگه اصلا شدنی نیست. باز تئوریاشو من شنیدم ازشون، روشها نوشتهاشون رو من گرفتم خوندم، اما اجراشو گفتم آقا یک مربی تو هم شیراز گیر بیارید دیگه، من نباید باشم. چرا؟ چون یه خانم میخواد واسه کودک، بچه ابتدایی وارد میشه، بچه ها سلام، اصلا یه خانم نمیتونه چلو آقا اینجور اجرا بکنه، متوجه ازم هستید؟ اگه بخواد کامل اجرا بشه، این درس امروز ما که محضرتون رسیدم یه درس یتیمیه، به بعض از دوستانم زنگ تفریح گفتم 7-8 سال دوره تربیت مربی که شما دارید تو همین اصفهان چند دوره برگزار شده تو این چند سال؟ ما تو زاهدان چند دوره برگزار شده، اهواز برگزار شده، آبادان برگزار شده، مشهد، گرگان، رشت، ساری، شهر مختلف برگزار شده، اما به طور رسمی یک هفته رو اختصاص بدن به کارگاه دومین جاست. یکی یک ماه پیش تهران بود، یکم اینجا. درس خیلی یتیمیه متاسفانه، نه جزوه‌ای داره برای این درس، جزوه که میگم نه اینکه یعنی مرکز مهدویت یه جزوه به اساتید نداده که اینو بگید، نه استاد خاصی تو این قضیه داره، فعلا جزوه‌ای نداره. از باب یتیمیش دارم واقع مطلب رو بهتون میگم. بنده فعلا تقبل کردم که درس رو برم بگم، ولی بنده الان شرایط درس میدم طول دوره به بحث آسیب شناسی و رجعت، درسی که بنده طول دوره درس میدم این هاست. این درس الان یتیمم و من چون اعتقاد به این درس دارم قبول کردم و قرار شده اینو تبدیل، اگه خدا بخواد عنایت بکنه مرکزم پیشو بگیره، قرار شده تبدیل به یک متن بشه که همه استفاده بکنن. همچین درسی شما دارید، انشالله از همین فضا ولو ناقص بهترین استفاده رو ببریم. خب این چیزه بود بقول حضرت آقا، اول نباید اینا رو برخواد چیزها رو اول نباید بگیم. ما اول نگفتیم که تلقی بدی نسبت به امروز پیدا نکنید.
بله. یک نواخته
یا
زیر یک نواخته
و بعد شما خیلی بشه. بله. نباید بگید چون فایده هم نداره. میدونی چرا؟ خیلی موقع فایده نداره. اساتیدی که اینجا میان شما دنبال محتوا باشید. من تا اینا به تمرین میخواد. بعضی از چیزایی که من الان به دوستان تذکر دادم یا الان تو نوشتم میگم براتون، اینا بعضی‌ها شاید خودم الان موفق به عمل نشدم، اما درست اینه. فعلا من کنار بیاد دیگه، چاره ای نیست. خب اجازه بدید من بحثم ازتون عرض بکنم. ببینید شما انشالله با امید خدا فردایی که این دورتون تموم بشه قرار بشید مربی مباحث مهدویت. علل قاعده شما که دوره تربیت مربی مثل این دوره که نمیرید درس بدید. ما کارشناسی ارشد فوق لیسانس گرفتیم، فوق لیسانس من درس میدم تو قم. بالاترین درسی که من میدم دوره تربیت مربیه. حالا جدا از همایش‌ها و رسانه و اینا، کلاس‌های معارفی در این حد. شما که دوره تربیت مربی رو می‌گذرونید، فردا شما کتاب نگین جلد 1 و 2 که نظر آموزشی کتاب خوبی است نسبتاً در حد خودش، اینو می‌رید تدریس می‌کنید و سخنرانی‌ها و تک جلسه‌ها، دوره‌ها. هیچ موقع شما فردا مخاطب گیرتون نمیاد که 6 جلسه مثلا آقای آیتی که اومدن خدمتتون بید علام شرط بگید، چون فردا یک جلسه علام شرط می دست می‌دید، کافی هم هست. من سخنرانی که برای تو ممکنه پیش بیاد، حلقه صالحین، دانشگاه، دبیرستان، این فضا ایجاد میشه که بعد باید صحبت بکنید. در اون حد معارف مهدوی رو باید بلد باشید که طول دوره بیش از اون حد هم بهتون یاد داده. یعنی تقریبا به امید خدا لنگ نیستید. البته احتیاج به مطالعات و تحقیقات هنوز دارید. امروز یک مقدار اندکی راجع به قالب ها باید براتون صحبت بکنیم که یک سخنرانی، البته من الان در صدد این نیستم که چون کلاس داری با سخنرانی با هم فرق داره، البته یک سری مقدار زیاد مشترکات داره و یک سری فرقهایی داره. ما چون یک هفته اینجا هستیم، بیشتر از اینم نیست، تفکیک بین اینا فعلا قائل نمیشیم. چیزی که میگم مال هر دو باشه. یک سخنرانی مهدوی یا یک کلاس مهدوی که میخوایم بچرخونیم، چجوری باید این بحث آماده بکنیم؟ یه موقعی مثلا کتاب نگین رو بهتون میدن، میگن این درس رو برو درس بده. خب درس رو تازه انتخاب کردن، متنش هم برات گفتن. اونجا دیگه فقط بحث قالب ها و هنر هاست، خصوصا تو بعد از ظهر یکم قالب پاورپوینت رو، نمیخوام آموزش پاورپوینت براتون بگم، دو سه تا درس نگین رو سه مدل پاورپوینت تو یک درس نشونتون میدم، تفاوت رو ببینید که میتونید چه معجزه ای را بندازید. اون نشونا میدادم بعد از ظهر، مگه تو قالب ها اینا کار بکنید. قرار بنده الان اینجاست، نگین آفرینه جلد اولش مثلا 17 تا درسه. یه موقع شما رو دعوت میکنن یه موضوع مهدوی میگن که اصلا توی نگین نیست. خیلی موضوعات ما داریم که توی نگین آفرینش نیست. نگین بیشتر قالبش کلاسیه، اصلا نوشتنش کلاسی نوشته شده واسه کلاس داری. شما رو دعوت میکنن، آقایون زیاد اتفاق میفته، صبح جمعه دای ندبه حضرت آقا دعوت میکنن تو مسجد محل ما، هیئت محل ما 10 جلسه، مثلا صبح جمعه بیا از امام زمان بگو 10 جلسه، بعد همین نگین اونجا بره درس بدی. اصلا اونجا درس نیست، اونجا قراره سخنرانی بکنی. بعد همینا رو میخوای بگی، خب 10 جلسه اینا رو گفتی، بعدش میخوای چیکار بکنی؟ یه دفعه یه محرمزون به تورتون میخوره. خانمای روزه خونگی تو محلتونه، نمیتونید آقای راجب امام زمان شریدیم این پنجشنبه هم یه کلاس مهدویه داره، بیا واسه ما صحبت کن. نباید بگی که بعد پد تابلو بیارید، بعد بیارید سبتران بکنید، صاحب نگین رو بخرید. خب اگه اون بود عالی، الان حرفا رو نها بکن، الان شما باید بتونید نیم ساعت راجب امام زمان صحبت کنید. دوستان عزیز، دوستانی که بنده میگفتن وقت کم به ما دادید، خب طبیعیه وقت نداریم، اما بعد شما اینقدر مسلط باشید که یه موقع صدا و سیما اومد به من گفت آقا دو دقیقه فقط وقت داری، دو دقیقه یه مطلب مهدوی بگو. تلویزیون یزد پخش مستقیم اخبار ساعت نمیدونم یکونی بود، دورو بود، ساعت دو نیست، اما اخبار اصلی استان یزد. یک دوستی ما داریم تو صدا و سیما یزد، یک دفعه روز نیمه شبان، روز قبلش بود، من یزد بودم، رفته بودم کلاس، گفت حاج آقا خودم رو کشتم، گفت جز محالاته، با پارتی و زور به دست آوردم. تو خبر اصلا تو خبر نمیارن یه آخوندی راجع به موضوع معرفتی صحبت کنه، خبره. گفت دو دقیقه وقت گرفتم، یه باکس اسلام میان، یه باکس دو دقیقه گرفتم. خب تو دو دقیقه بری، تو دقیقه دیگه خطبه که نداره دیگه، خطبه بخونی، الله مکاله بخونی که دو دقیقه تموم شده، خداحافظ شما. خبرم هست اینو بعد شما باید بتونید تو دو دقیقه یه مطلب باید بگم. ببین فضا فرق میکنه. شب نیمه شعبان دعوتون میکنن، سر شب جنگ جشن توی پارک، اونجا یک جور صحبت میطلبه. ساعت یک نصف شب مراسم احیا شب نیمه شعبان. اگر همون حرفی که سر شب گفتی همونو میخوای بگی، غلطه. اصلا حسان سر شب جنگه، طرف اومده اصلا شاید رسید خانمه نمیده، اومده بوم یه چیزی تو آسان بترکنند و یه شیرینی و شربت بخورند و مولودی امام زمان لابلا بعد چیز بگنجونی. کسی که ساعت یک اومده بعد یه مثلا بگی که تش به مناجات کشیده بشه، که آقایی میخواد بعد از شما خودت یا مدعی که میخواد مناجات بخونه، و تو اون فضا ببری، بعد با معرف مهدی بتونی وادار به توبهش بکنی. نیمه شبان 15 روزه محرم زونه، متوجه میشه تفاوت فضاها رو؟ اینا خیلی با هم فرق داره. یه موقع دفعه گیرتون میندازن توی مهد کودکی، چقدر سخته، پیر آدم در میاد، بچه واسه یه بچه مهد کودکی باید امام زمان داد، واسه اصلا هم محتوا فرق میکنه، به ویژه قالب و روش. این بچه من چی کارش بکنم، چجور از امام زمان براش بگم؟ متوجه ازم میشید؟ اینا همه رو ما امروز که نمیتونیم حلش بکنیم. اصلا ما یک 5-6 روز کارگاه داریم، مرکزمون داره، بنده اونجا متخصص نیستم، دوستان برگزار میکنن، اونه که میخوان کودکان و جوان کار بکنن، 5 روز صبح تا غروب مثل امروزتون، 5 روز فقط روش های پیاده کردن معارف مهدوی برای کودکان و جوان طول بکشه، قالب شعرش، مسابقه، جدولش، کارت بازیش. وقت دوستان حمدالله زارمتون قضیه دستی دارم واردن. اینا هر کدوم چیز تخصصی خودش داره. ما الان دوره‌ای داریم، مرکز رو می‌ذاریم، کسانی که مربی مهد کودک مهدوی بشن واسه اون الان دوره می‌ذاریم، یعنی مرکز اون عده تخصصی کار کردن، اونا که می‌خوان مهد کودک مربی مهد کودک بشن، اون تخصصی هم فعلا مد نظر ما نیست. یک کلیتی از آماده کردن سخنرانی چند جور، این چه میگم فقط به درد مهدویت هم نمی‌خوره، جای دیگه هم علاقاده مسمر ثمره. دوستانی که تو جمع دست بلند کنن، دوستانی که تا حالا سابقه سخنرانی، نمیگم فقط منبر، سخنرانی، آی نسبت سخنرانی کردن، دوستانی که سابقه سخنرانی دارن قبل از این دوره، آقا و خانم دست بلند کنن، دست بلندتر ببینم، یعنی اونه که دست بلند نکردن سابقه سخنرانی ندارن. خیلی خوب، این کلاس اگه بخواد اداره بشه بعد پس تفکیک باید بشن، یک عده بیاد ابتداییاتو بگیم، عده کار کردن حد بالاتر. حالا یک تلفیق میگم، دوستان ما، خود بنده و همه، وقتی میخوایم سخنرانی بکنیم، یک دغدغه‌ای که داریم، آقا سیدای رفیع، دوستان دیگه، دمدمای محرم، محرم زو، فاطمی، چی به هم میرسیم، یا مثلا نیمه شبان یه مدرسه میخوایم بریم، بگیم که موضوع سخنرانی چی داری؟ درست آقایان؟ من خودم میگم، یعنی شما رو دارم میگم، من خودم سخنرانی پارسال کردم، اما امسال تو همون مسجد میخوام برم. حرفی پارسالو که دیگه نمیشه گفت که. دوست دارم حرفی بزنم، علمی باشه، مستند باشه، بروز باشه، جذاب باشه، جالب باشه. یک روش اینه که سخنرانی یک نفر رو آدم بره گوش بده، مطلب پیاده بکنه، دم دستی ترین روش. یکی دو بار استفاده کردنش اول کاری حالا بعد از اون طور نیست، اما این که خودتون میدونید روش نیست که سخنده یک دفعه رو بری فیاده بکنی. یه بند خدای مدداهی حاج منصور اومده بود تقدیر کرده بود، رفته میگم واقعی رفته توی روستا یک از دوستان اونجا بود، گفت یه کمی خون دید نه بابا حاج منصور خود مخاطبی داره که این کنایه ها رو میفهمه، این مخاطب روستایی که نمیفهمه دیگه. بعدش میگفت وسطا دید مردم گریه نمیکنن، گفت بهتر از اینجا به بعد چه از حاج منصور بشنوید. موبایلش روشن کرد گذاشت جلو میکروفون. نمیشه تقلید کردن به خیلی از مواقع جواب نمیده. آقای انصاریان اون روش خودشه. راه دومه که بعضی انجام میدن که این مشتریش یکم بیشتره فکر میکنن به ای وی ایراده، استفاده از کتاب‌های آماده است. کتابی داریم 500 داستان، 500 موضوع، 500 آیه، 500 داستان دیدی تو بازار هست. راجع به امام زمانش هم هست. آن را آدرس من بنویسید جز استفاده کنید. کتاب سیمای آفتاب 25 جلسه سخنرانی آقای دکتر حبیب‌الله روحانیه حجت الاسلام المسلمین دکتر طاهری. ایشون یه ماه رمضان راجع به آمازون منبر رفته 25 تا جلسه است، 25-26 تا جلسه است. کتاب سیمای آفتاب ایشون یک ماه رمضان منبر رفته، منبر خودشو پیاده کرده، تبدیل کرده به کتاب، چاپ کرده. اصلا ادبیات این کتاب ادبیات منبریه. خب راه دوم استفاده از این هاست. گاه گدار هم استفاده بشه طور نیست، اما اینم راه درمان نیست. آدم باید به راه سوم برسه و اون اینه که از اون اول و دوم هم به این شرط که به سوم برسی طور نیست استفاده کنه که آدم خودش به توزیع برسه، به تولید برسه، آدم خودش بتونه سخنرانی و چه کلاس‌داری راجع به موضوع محتویات آماده کنه. سوال می‌پرسم جوابم بدید جدا و همکاری بکنید تا بس پیش بره. برادران عزیزم، خواهران و محترم، به ویژه اونه که تا حالا سابقه سخنرانی داشتن، اونن که نداشتن میتونن تصور بکنن. بهتون گفتن راجع به یک موضوع راجع به امام زمان، حالا موضوع رو خودتون انتخاب میکنید یا براتون انتخاب میکنند. آماده باشید، سه روز دیگه میخواد بیاد یک سخنرانی راجع به امام زمان علیه السلام. قرار شده نوار سخنرانی کسی رو گوش ندیم، از این کتابای روش دوم 500 داستان و قصه هم استفاده نکنیم، سیمای آفتاب دکتر طاهری هم قرار شده نخونیم. خودتون قرار شده تو کتابخونه بنیاد بیاید بشینید، مثلا اینجا 1000 جلد کتاب معنویته، بشینید کتابخونه و اینترنت و فلان نکید، سخنرانی در اینترنت ببینید، مطلب خوراک بگردید، برنج و نخود و لوبیا و چربی و روغن و همه چیز خودتون غذا قراره بسازید. چجوری سخنرانی میسازید؟ چیکار میکنید؟ یه نفر بگه من چیکار میکنم، طور نیستا، هر کی بگه به نفعشه چون ایرادات گرفت. شما چیکار میکنید آقا؟ طلبه شما؟ خب بفهمید. خب 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 بعد میتونه مثال بزنید عملیات تر بشه. مثلا یه موضوع مهدوی نام ببرید، من مینویسم مثلا بگید چه موضوعی، انتخاب گذاشتیم آقا شما یک هفته دیگه بیا واسه ما سخنرانی کن. خب راجع به امام زمان چه موضوعی دارید؟ میخوام ببینم چه جوری موضوع انتخاب میکنن. ایشون میگن موضوع بحث من هست نشانه های ظهور. خب بعد نشانه ظهور موضوع تثبیت شد، حالا چیکار میکنی؟
خب الان میام روایتی که توی موضوع هست دست اوله، بعد سندیت کتابای منبع اصلی رو پیدا.
روایات مستند از کتب منبع، مثلا 10 تا حدیث، مثلا 20 تا حدیث هم پیدا کردیم، اینجا 15 تا حدیث پیدا کردیم، بعد چیکار میکنید؟
بعد جمع روایاتی که مورد بیرون
بودشون هست رو کلیگه میشونیم. خب 15 تا نگاه کردیم. خب بعد
میان دستبندیش،
دستبندیش هم میکنیم، مثلا 3 دسته میشه روایات ما، دسته یک دسته دسته. خب بعد چیکار میکنیم؟
بعد یه مقدمه هم برای بودی به وقت پیدا میکنیم،
یه مقدمه هم پیدا میکنیم. بعد تو مقدمه تعریف موضوع میگید. خب بعد چی کن؟ این دیگه تقویم متنتون آماده میشه واسه سخنرانی. خب
مقدمه آماده میشه، بعد تعریف مشخص میکنید. خب بعد دیگه وارد اون موضوع میشید و بعدم یه نتیجه گیری
بعد طرح موضوع، بعد تون تون سبز میخوام بعدم نتیجه.
آخر کار یه خلاصه از چکیده مطلب دو به مطلب و برای مخاطبین
از همین برادر عزیزمون که دارن صحبت میکنن به همیشون اگه الان بگیم آقا عذر میخوام محضرتون، جلسه سخنرانی ما به هم ریخت، خب واسه 4 روز دیگه یه مقاله مهدوی میخواییم، آیا همین رو نمیگید؟ خب تو مقدمه میگم ترسه پس فرق داره با این. خیلی خوب، روش مرسوم الان اینه، یعنی خیلی استفاده میکنن، مرسوم هست تا حدی هم مطلوب هست، اما روش ایدئال بهترین روش نیست. این که چیکار میکنن؟ موضوع رو معلوم میکنن، موضوع من غیبته، موضوع من نشانه ظهوره، همین چیزی که آقا فرمودن. بعد راجب این موضوع، اول موضوع ما اینجوری هستیم، ببینید این میخوام بگم روش دقت بکنید، اول موضوع رو انتخاب میکنیم، اولین گام کاری که ما داریم انجام میدیم امروز آقایون دوستان تو سخنرانی ما شاید همینجوری باشه، درسته؟ اول یه موضوع آماده میکنیم، موضوع رو که تثبیت شد بعد این حول و حوش این موضوع مواد جمع میکنیم، یعنی فهمیدیم میخوایم آب گوش بدیم، فهمیدیم میخوایم قرمه سبزی بدیم، تصمیم گرفتیم امروز حلیم بدیم، این موضوع چی میخوام به مخاطب بدم. بعد میگم آب گوش چه چیزی میخواد، میرم محتواش سخنرانی من موضوع غیبته، میرم آیه قرآن، حدیث، شعر، داستان، خاطری از علما بزرگان، اینا مواد بحث ماست دیگه، اینا رو جمع جور میکنیم، بعدم میمی چینش میدیم، یه تنظیمی میکنیم، به قول آقا اول یه مقدمه میگیم، یک دفعه وارد موضوع نمیشیم، بعد دستبندی هم میگیم، ترس هم یک نتیجه میگیریم. روش مرسوم اینه. اما روش بهتر چیه؟ آقای عزیز، برادر عزیزم، خواهر محترمم، شما میگه موضوع انتخاب کردم، به چه مجوز این موضوع انتخاب کردی؟ مگه همینجوری آدم بیاد موضوع انتخاب بکنه؟ برای نه من شما نمیگم، آقا روش مرسوم رو دارم میگم، دارم آقای عزیز منظورم روش مرسومه، ولی شما خوب گفتید، در این حد کلیت که الان گفتید خوبه، اما میخوایم بهترینشو یک کمی بهتر ببینیم نیست یا نه. اولین گام مخاطب شناسیه. وقتی شما تصمیم میگیرید راجع به یک موضوعی صحبت بکنید، اول از همه مخاطب، حتی موضوع سخنرانیتون چیه، اینو باید مخاطب معلوم بکنه. ببینید جدا از قالب فلانی حرفا، ممکنه شما بگید آقا یه موضوع من دارم، این موضوع رو واسه دبیرستان اینجوری میگم، واسه حوزه اینجوری میگم، واسه دانشگاه اینجوری میگم، حتما باید قالب ها ادبیاتت فرق بکنه. اما برخی از موضوعات هم قبول دارم، برخی از موضوعات هست به درد همه میخوره، اما باور کنید برخی از موضوعات هست که مخاطب خاص داره. مثلا شما ادله عقلی محتویت رو براتون گفتن یا نه؟ خیلی گفتن، خیلی خوب آشنا هستید. کی براتون گفت ببینم فضاشو بدونم؟ آی لطیفی، خیلی خوبم میگن ایشون، قشنگ 1 2 3 4 منظم مرتب میگن، استاد بنده هم ایشون بودن، شما یک هفته یک روز مهمون ایشون بودید، بنده یک ترم شاگرد ایشون بودم، آی دکتر لطیفی یک ترم شاگردشون بودم و الان رفاقت با هم داریم، فهمیدم چی براتون گفتم. خیلی خوب، این بحث رو فرض کنیم شما رو دعوت کردن یک دانشگاهی، گفتن آقا از امام زمان بگو، دعوتتون کردن یک دبیرستانی از امام زمان بگو، دعوت کردن صبح جمعه بعد از دعای ندبه، قبل دعای ندبه از امام زمان بگو، این ادله عقلی محتویت به درد کدوم از این سه تا جام بخوره؟ هیچ کدومش. واسه دانشگاه هم این چیزه که آقای دکتر لطیفی براتون گفتن، مثلا برهان لطفی فلان حرفا، ابتدای کار دانشگاه به درد نمیخوره. ببین دانشگاه وقتی من میگم، باز نه خواهرای دانشجوی بسیجی، نه اونا که میشن طلبه، نه دانشگاه که من میگم، یک دفعه رفتید اونجا دانشجو، مثلا آقا یک جلسه عده دانشجو سر کلاس جمع شدن، اصلا دغدغه این امام زمان نیست نوعشون. شما اعلام بکن جلسه رابطه دختر و پسر، ببین چقدر میان، چون سن جوانی دغدغشه، طبیعی هم هست اختلاف سنده، اصلا دغدغش امام زمانی تو باید بخواد بیاد برهان لطف، برهان صبر و تقسیم، اینا چی میگه؟ متدرم هستید؟ موضوع رو باید با مخاطب ما انتخاب بکنیم. تو مخاطب شناسی 3 تا مطلب کلیه که یکیش فعلا چون خیلی مبتلا به نیست از اون فعلا صرف نظر میکنم. 2 تای اول تو مخاطب شناسی، یکی از حیث روان شناختی مد نظر ماست، یکی از حیث جامعه شناختی. روان شناختی اونی که شناختی که از روان و مخاطب بد داشته باشیم، منظور ما چیه؟ عمده منظور ما در اینجا روانشناسی، چه ماژیکش خوب نمی‌نویسه، روانشناسی رشد بیشتر مد نظر ماست. روانشناسی رشد یعنی چی؟ همونه که تو کتابای روانشناسی رشد همه روانشناسا اومدن گفتن. تو روانشناسی رشد معمولا رشد یک انسان رو بر حسب مرور زمان و سن میان بررسی میکنن و تحلیل میکنن. تو روانشناسی رشد این که مخاطب رو میگن کودک، بعد نوجوان، بعد جوان، بعد میانسال و بعدم مسن، کهنسال. خب تو روانشناسی اینو بس میکنن. البته ما تقریبا توی این کلاسامون معمولا کودک رو مد نظر قرار نمیدیم. جهتش هم اینه، چون تو کودک روش سخنرانی رو من جواب خدا میدونه، من هنوزم که هنوز یادمه، کودکم نبودم، کودکی رو هم رد کرده بودم. مثلا ابتدایی چون دیگه پنجم سری کودک نمیگن و راهنمایی حداقل بودیم، من یادمه. و ما چون بچه مذهبی بودیم، مثلا پدر مادر مذهبی مثل شماها تو این فضا بودیم، احترام میکردیم، ساکت بودیم. اما هنوز یادم، حتی چهرم یادم مونده. تو مدرسه سر صبح ما رو بردن، خب امروز مثلا ایام دهی فجره، یا مثلا فردا عاشوراست، فردا تاسوعاست، امروز از آقای فلانی چه روحانی چه غیر روحانی، یک از معلم‌ها بعضی موقع دعوت کردیم همونجا تو حیاط می‌گرفتیم می‌شستیم بعد دو سه ما صحبت می‌کرد. هنوزم یادمه، ما چون با ادب بودیم، مثلا یک کمی بچه مثبت بودیم، هیچ چی نمی‌گفتیم. اما یادمه هیچی هم یادتون هست یا نیست؟ الا ماشاءالله یادتون آقایون؟ اون فضایی که به سر ماها اومد، اون حداقل به سر دیگه بقیه نیاریم دیگه. میشستیم همونجا، اون آقا می اومد یک چیز انتخاب کرده بود، یک کتابی موضوع انتخاب کرده بود، آیه دیده بود، روایت دیده بود، واسه خودش هم چه حرف میزد میره. اصلا دغدغه من این هست یا نیست؟ اصلا من دانش آموز اصلا نگاه هم اینجوری که شما ببینید عاشورا اینجوری نمیاد، عاشورا یه زنجیر زنی و سینه زنی و بعد اون شام شام آخرش. این هم تو ذهن منه. بچه اینجوریه دیگه. غیر از اینه؟ بعد شما توقع دارید من مثلا یک دفعه فلسفه و بعد با چه ادبیاتی، بعد ادبیات مثلا ادبیاتی که من متوجه نمی شدم. این تو کودک خیلی زیاده، لذا ما فعلا کودک رو صرف نظر میکنیم. تو روانشناسی، روانشناسی روش ببینید اینا رو بعد بدونیم. وقتی موضوع میخوایم انتخاب بکنیم، کتاب نمیزم ننوشته شده، حالا آخر ازم یک دفعه بی یک جا معرفیتون میکنم، نه اینکه فقط اینجاها زیاده، از اینا زیاده، یکی دو جا سعی میکنم بهتون وصلتون بکنم. مثلا تو بحث جوان بیشتر از اینی که بنده میگم، من حدودشو میگم 20 تا ویژگی، این از آیات و قرآن، روایات و کتابای روانشناسی امروز که مدن تحلیل کردن، چون بعد تقریبا 20 تا ویژگی سن جوانی رو باید بدونید. ویژگی سن جوانی رو من یه خلاصه اینجا بحثتون، خلاصه یکی دو تا مورد نوشتم که درست که بدونم براتون مثال بزنم. ویژگی سن جوانی رو تو روانشناسی رو شما باید بدونید، بعد با توجه به این بریم موضوع رو برای مخاطب انتخاب بکنیم. مثلا از این 20 تا ویژگی یکیش اینه که سن جوانی دیگه، سن بلوغه. اصلا آدم باید بدونه تو بلوغ از نظر روحی روانی واسه این جوان چه اتفاقاتی افتاده، تو چه حس و حالیه. مثلا تو این سن به خاطر بلوغ اتفاقات میفته، توجه به جنس مخالف خیلی طبیعیه، این ویژگیشه، تو این جوان پیدا شده. تو هم جوان هم نوجوان که هست کردم، اینا مفصل تو روانشناسی بحث میشه. مثلا به خاطر سنشون یک نشاط و پویایی دارن، به خاطر همین نشاط و پویایی است که اگر شما قالبتون قالب یک نواخ باشه نمیپسنده، سر صدا مونو کلاسو به هم میزنه. لذا شما اگر با این سن نوجوان میری با اینا کلاس داره، شما باید با نشاط و پویایی حرف بزنید، ولی نمیتونه، این باید خودشو بروز بده، این باید شیطنت بکنه، باید یک جوری باید خودشو تخلیه بکنه. یکی از چیزایی که اینا دوست دارن به خاطر اختزای سنشون، حالا مثلا من اینجا تعبیر میکنم، موضوعات اکشن، موضوعات پرهیاهو، موضوعات جذاب اینجوری دوست دارن باشه و و و و و ویژگی دیگه. بیام تو کنجکاوی، اصلا 20 تا دیگه من الان قرار دارم اصلا شمردن اینا نیست، اگر می‌خواستم بشمرم می‌آوردم 20 تا رو عیناً از یک تا شماره 20 براتون می‌گفتم، هر کدوم توضیح می‌دادم. اما دیگه کل امروز می‌خواست رو همون بمونیم، می‌خوام سریع رد بشیم. تو کهنسالی، میانسالی رام می‌کنم میرم توی کهنسالی، پیری. توی پیری مثلا ویژگی این ایام رو شما بدونید خوبه، یکیش سستی و ضعف، توجه دارید خب سن شده مثلا 75 80 کمتر بیشتر، توی طبیعی بیماری آدم سرکل آدم پیدا میشه. من برخی از مواقع برخی از این مستنترا رو تو مسجد هیئت ها میبینم، میگه حاج آقا اقتضای سنشه دیگه، من نمیتونم منبر مثلا بیشتر از این مقدار رو بشینم، عزاداری بیشتر از این مقدار رو. حتی برخی از مواقع سن میره بالا، طرف میگه آقا من نمیتونم مسجد بیام. میگن چرا؟ میگه من نمیتونم حتی پاکی بدنمو حفظ کنم، مثلا سوسی و ظرف. اصلا تو یک فضای دیگه از این، تو این حس و حاله من الان بیام مسجد فقط در این حد خودم رو حفظ کنم که بتونم نمازم بخونم برگردم برم، بعد کمرم درد میکنه، قند دارم، فضا، این تو این حس و حاله. تو این حس و حال شما چی مهدویت واسه این برهان عقلی مهدویت میخوای بگی؟ منجی در ادیان میخوای واسه این بگی؟ واسه این پیرمردی که و پیرزنی که بیماری رو داره، ها ببین اینم امام زمان رو دوست داره، اما این تو این فضای بیماری اصلا دغدغش دیگه منجی با تو این سن و سال زرتوش چی گفته راجع به منجی؟ به چه درد این میخوره؟ اصلا دغدغه دغدغش این نیست دیگه، متوجه هم هستید؟ طبیعیه. این مثلا یکیش این سستی و ضعف. از اون طرف یک روحیه که تو این موقع پیدا میشه، یک ویژگی پیدا میشه، حسرته. یکم اینجا گرمه، نمیدونم اگر چیده گرمه داره خاموش کنید، پنجره باز کنید. وقتی جلسه اینجا میگم سرد، میگم انشالله با حضور شما گرم بشه. یا گرمه نمیتونم بگم شما یخش بکنید دیگه، هیچ راهی نداره. یکیش بحث حسرته، یکی دیگهش مثلا جوان شدن هرت. تازه تو این سن هرت داره تازه گل میکنه. تو روایت هم این تو حدیث داریم دیگه، نهت دارید تو حدیث داریم که یه موقع هارون الرشید بود بگمانم دنگش گرفت، گفت میخوام یه حدیث از پیغمبر نقل کنید، یک نفر بیاد خودش بگه من از پیغمبر اینو شنیدم. گفتم بابا دوران هارون. گفتن کی الان دیگه زنده است بابا، نقل میکنیم با یک واسطه. گفت نه نه، یک نفر پیدا کنید خودم بگه از پیغمبر شنیدم. میگم یه پیرمردی رو آوردن 100 و خورده سال، سن زیاد نمیتونه راه بره، حواسا اینجا، یه پیرمردی رو آوردن روی تخت، روی تخت دراز کشیده بود، آوردنش پیش هارون. هارون گفت تو خودت پیغمبر رو دیدی؟ گفت خودم پیغمبر رو دیدم، این حدیث از پیغمبر شنیدم. حدیث رو بگو. گفت پیغمبر فرمود، مضمون ترجمه فارسیشو میگم، شما شاید عربی یادتون باشه، پیغمبر فرمود سن آدم میره بالا، آدم رو به پیری میره، همه بدن سوس میشه، الا دو چیز که در آدم تازه جوان میشه، یکیش حرصه. بعد گفت از پیغمبر شهیده، بیا اینم یه پول. یه پول بهش داد، وقتی داشتن رو تخت میبردنش سرشو بلند کرد، گفت هارون فردام بیام بگم پول میدی؟ بعد هارون گفت صدق رسول الله، صدق رسول. پیغمبر راست گفت که آدم سنش میره بالا حرص تو آدم زیاد میشه، تو همین پول معلوم نیست بتونی مصرف بکنی. خانوما اون یه پردست باد تکونش میده. من حجت الاسلام و المسلمین هادی حسین پور، مرکز تخصصی مهدویت و حوزه علمی قم، فعلا که باد زنده است انشالله. بگم که بله، حالا میبینی سیدی میخواست همیش چی بگم نمیشه دیگه، از اجداد چی باید بکنه. خیلی خوب، این ویژگی ها رو باید در نظر بگیرید. الان یه گیری داره، شما امتحان بکنید آقایان روحانیون، بید تو مساجد میان سالها سن و سال داره، یه سن و سال داره پیدا کنید، 70 سال عمرش هنوز یه قرون خمس نداده، از خمس میگیم میگه آره راست میگه، فردا میان حساب میکنه، فردا نمیاد. میدونی چرا؟ اصلا ویژگی رو باید بدونید. من امتحان کردم ویژگی رو، اگر بدونید توی جوان ها، جوان ها هنوز تعلق به دنیا ندارن. من هر جوانی که راجع به خمس باش صحبت کردم با همون ندارش، فرداش پس فرداش اومده سال خمسی تشکیل داده و داره. به سن و سال داره که هرچی میگه، بعد تلقی ما اشتباهه، ما چون ویژگی ها دقت نمی کنیم. اگر به یکی از شما بگن راجع به خمس باش صحبت کن، میگه خمس خب معلومه، باید برن توی آدم میان سالی که شغل داره، زندگی داره، خونه داره، جوان که پول نداره، داره که غافل از این ویژگی هستی، اون داره سن و سال و پول و فلان این حرفا. من انا خب باشه، ایشون درست میکنه دیگه. باید بعضی هم بخوان منو ببینن، باید یواشکی اونجا با من یکم پنجه نگاه بکنید. آقا جهت اطلاع احتمال داره کیف بیفته، وقتی کیف افتاد خیلی ذوق زده نشید، بخواد یه بار بندازمش ببینید چی میشه، حواستون ببنده باشه دیگه، عجب آدم های هستید. اسمانه که گل هنگه یاد شیراز افتادم، هرچی میگفتم تکرار میکرد. خیلی خوب ببینید، اگه توجه داشته باشید، این هرس داره معلومه جوان که به دنیا بسته نیست. واسه این چی باید بگیم؟ این مثلا سستی و ضعف داره، یکی از ویژگی‌هاست، بیماری اینا درگیره. واسه این حدیث خوبن ابی عبدالله علیه السلام امام صادق فرمود کسی که بیماری داشته باشه این بیماری رو اونجور که شاید بپذیره، شب تا صبح بیماری رو تحمل بکنه، لب به گله باز نکنه، این میشه کفاره گناهان چند سالش. این وقتی دی پیرمرد پیرزن میگه میدونه این آب خنک روی آتیشه، میگه حاج آقا اصلا چی حاج آقا چی حرفای خوبی، ما این همه پای منبر رفتیم مثل این، چطور حرف دل این اومده گفت؟ این نیاز داشته. اون جوان به خاطر موقعیت سنیش درگیر شده، سوالات شرعی جدیدی پیدا کرده، روش نمیشه بره بپرسی. راجع به این جوان موضوع که بعد صحبت بکنیم، یکی از موضوعات دو جور محیا داریم، حیای ممدوح، حیای مذموم. برخی از مواقع حیا خوب نیست، بعد بین میرسونه که آقا بعد سوالاتو بپرسی، مثلا وارد این وادی میشه. این جوان میگه آخرش یه نفر اومد چیزی که من نیاز دارم برام گفت. باید شما مخاطب شناسی بکنی، از طریق روانشناختی ویژگی های این رو پیدا بکنی، بعد متناسب با ویژگی او براش بیای حرف بزنی. اینا دیگه ادامه داره که من دفعه بعد سرخط رو بهتون میدم. از طریق جامعه شناختی ببینید، شما سخنرانی برید یا کلاس برید، واسه تک نفر که سخنرانی نمی کنید. امروز اینجوری که یک جمعی رو براتون جمع میکنن، لذا جامعه شناختی میگم، معمولا اینجوریه، اون عده که پای سخنرانی شما و کلاس شما جمع شدن یک نخ مشترک دارن، یا مثلا همشون دانش آموزن، دانش آموزان کلاس هشتم. درسته که از حیث مذهبی بودن مذهبی نبودن با هم فرق دارن، این مذهبی خواندش این مذهبی نیست، اما این باباش پول داره این بی پوله، اما از نظر سن و سال اطلاع تقریبا یکی هست. یه موقع شما میرید هیئتی، این مخاطب هیئتی جامعه شناختی داره، توی عد میرید یکی جوونه، یکی میانسال، یکی پیره، یکی مرده، یکی زنه، اما یه ویژگی مشترک دارن، اینا علاقمند به هیئت و معارف اهل بیت و عزاداری هستن، لذا ویژگی‌های مشترک دارن. مخاطب مسجدی، مسجدی با هیئتی فرقایی داره ها، البته خب همه که من اینا رو نگفتم هنوز که بخوام بگم، هر کدوم اینا مثلا 8 تا 9 تا 10 تا ویژگی داره. مخاطب مسجدی، مخاطب دانشجو، مخاطب دانشجو یک جامعه شناختی داره که بدون این دانشجویی که شما باش مثلا طرفی، ویژگی دانشجو چیه اینا، و یکم مخاطب حالا این مخاطبایی که بیشتر شما با اینا سر و کار دارید. یه موقع از این مخاطبا زیاد پیش میاد، یه موقع شما رو میبرن مثلا جمع امروز انجمن اولیا و مربیان مادران دانش آموزا رو آوردن، این باز یه جامعه شناختی، یه جامعه شناختی که ویژگی مادر، بعد بدونید دغدغه مادرها تو بحث تربیت چیه، بعد ویژگی رو بشناسی راجع به این موضوع صحبت بکنی، این موضوعی که این دغدغه اینها باشه بعد بتونی صحبت بکنی. خیلی همینجوری جمعی پیش میاد، من یکی دو بار قسمتم شده، یک دفعه اینو منو بردن کجا، تو زندان اون بودم، قرار بود ایام نیمه شبان برم شیراز سخنرانی، تلفن زنگ زد، حاجی رو شنیدیم شما سمپور میخواد شیراز بیاد، آره یه سخنرانی هم میره عادل آباد، گفتم با میزبان اونجا آقای فلانی هماهنگ کنید، اگر زمانش تلاقی نداد چش عادل آباد هم میاد. شما الان چی فکر میکنید؟ یا الله خیلی خوب طوری نیست، قرآن بود؟ خیلی نام آقا دستتون درد، خیلی دستتون درد. گفت الان به شما یک دفعه بگن عادل آباد، من فکر کردم مثل علی آباد حسن آباد اسم یک جایی، روزی که رفتم اونجا چند تا جلسه داشتیم، بعد گفتم آقا عادل آباد کی میریم، فکر کردم عادل آباد یک منطقه بیرون شیرازه، گفتن عادل آباد اسم زندانه، زندان عادل آباد. گفتم جدی میشه نرم؟ گفتم خب خودت قول دادی. بعد زنگ زدن آقا میخوام بیان دنبالت، پرسیدم زندان چیه، وقتی اومدن دنبال من گفتن این زندان همه محکوم به اعدامن. جدی؟ آره. بعدش گفت فقط اینا اجرای حکم مونده، البته همه محکوم به اعدامن، مثلا نه اینکه آدم باید بعدا جانی باشن، اما یه اتفاقاتی افتاده. رفتیم اونجا 7 تا دقیقا که میگن 7 مرحله، 7 تا در رفت کردن، احترام کردم مثلا کفش من در نیاوردن، مامورین خودشون حتی کفش من خواست در بیان دمپایی مخصوص اونجا، میگفتن داخل کفش باز ما مواد میبرن تو. ما احترام کردن رفتیم اونجا، بعد جمع و جمع کرده بودن داخل یک سالونی، صف اول مثلا ردیف دوم اینجا باشه، صندلی من اینجا با فاصله بودن. چرا با فاصله بودن؟ اونجا خطر داره. داخل همین زندان یک جه بود، داخل یک سلول یک نفر از پشت پنجره میگفت سلام باشه. گفتم اینو چرا جداش کردید؟ گفت این خیلی خطرناکه، این که دیگه میگه حالا که ما رو میخوان بکشن. گفت فردا این حکمش قرار اجرا بشه. حالا ببین در نظر بگیر مخاطبینی که اینجا وایستادن بیرون رو اصلا ندیدن، مثلا نه رنگ خیابون، مدت اینجا گفتن حکمتونم اعدامه. حالا مگه تجدید نظر چیزی واسه اینا و این حس و حال اینا رو اگه درک نکنی، این عدله عقلی بمونه، تمام چیزه که از اول دوره تا حالا براتون گفتن هیچ کدومش به درد اینها، این بعد آدم باید بشینه فکر بکنه جامعه شناختی این مخاطب ویژگی مشترک چیه، روی این باید بشینی فکر بکنید ببینید ویژگی اینا چیه، که حالا بحث پیام بگم واضح میشه چی من باید به اینا برسونم. آی ماندگاری یه جلسه محضرشون بودیم، واجه ماندگاری حالتا نمیدونم به زندان بی خفنی زندان ما بود یا نه، اما گفت تو زندان رفتم، گفت من اینجوری بهشون گفتم، گفتم فرق شما با ما میدونی چیه؟ گفتم آقا شما خوبید ما زندان. گفتم نه فرق، میگو با این شروع کردن، گفتم فرق ما با شما، فرق بقیه مردم با شما اینه که اشتباه شما لو رفته، فرصت داشتید، بقیه مردم هنوز نوبتشون. از این شروع کردم معارفی تو اون جلسه ما بودیم، لطف خدای نت اهل بیت. بعدن دیدم ادی گدی کردم و ادی تو زندان اومدن مطالب و خصوصا شعری که بنده میخوندم اونجا نوشتن، اکثر چیزی که از امید و فلان و حالا طوری نیست، نمیدونم تو این فضا الان خیلی مهم نیست که من مثلا اونجا چی گفتم، خیلی مهم نیست، مهم اینه که شما باید اینو تشخیص بدید. یک مقدارش با مطالعه است، قبلش باید کتابایی بخونید. وقتی کتاب نوشته شده که ویژگی دانش آموز این چند تاست، ویژگی هیئتی این چند تاست. مثلا یکی از ویژگی‌های مشترکشو بگم، هیئتی و مسجدی اینه که اینا تعبدشون بالاست. تعبد بالاست یعنی چی؟ یعنی خیلی از مطالب رو تعبدن، وقتی بگه قال صادق علیه السلام میپذیره، چون امام صادق علیه السلام گفته تعبدش بالاست. اما به خلاف همین مطلب تو دانشجو وجود نداره، دانشجو معمولا تعبدش پایینه، پرسشگره، علت میخواد هر چیزی که شما میگی. یکی از دوستان موقع تو کاغذا نوشته بودم، فکر کنم آقای حسام نفر اول بود، حالا به کاغذان مراجعه نکنم، تو صحبتاتون یه مطلبی گفتید، اجازه بدید اگه من یادم بیاد اونجا نوشته بودم که یک موقعی بهتون تذکر بدم. آها، حضرت آقای حسام بود فکر کنم اشاره کردید به مرگ حابیل. تو مرگ حابیل ایشون اشاره کردن تو جریان مرگ حابیل وقتی قابیل زد حابیل و کش، بابیل کش، گفتن یه جمله بگو 6 تا بیل داشته باشه، گفت بیل میرم حابیل بابیل قابیل کش، یا قابیل بابیل حابیل کش. وقتی که بالاخره قابیل حابیل کش، ایشون گفتن حیوانات گفتن اینا که آدما هستن به هم رحم نمی کنن، چه برسه به ما آدما. من جای این نکته نوشتم، گفتم نیاز به تعبد بالا تو اینجا بگم. مثلا این مطلب رو شما بخاطر چیزی که واسه هیئتی حل کرامت اهل بیت، اینو بیا تو فضای دانشجو بگی میاد مگه میشه قبول دم تعظیم میشید؟ چرا؟ چون روحیه تعبدش بالا نیست. اما توی مسجدی و هیئتی تعبد بالاست. لذا اینجا از اینجور حرفایی که نیاز به تعبد داره گفتن، موضوعی که اصلا موضوع تعبدیه. من تو دانشگاه داشتم صحبت میکردم، نه دانشگاه نبود، سربازخونه بود، یک جای توی کرج، نخبگان یعنی المپیادها، چون ولو که از سربازی معاف بشن یه دوره آموزشی دارن، نخبگان مختلف دانشگاه رو توی جست تو کرج که اونایی که اومده بودن تو اونجا، به من مسئولشون میگفت اینجا کمش دیگه لیسانسن، لیسانس، فوق لیسانس، دکتر، یه دوره آموزشی دارن بعد بیان و بعدم برن پی کارشون. ما رو بردم اونجا مباحث مهدویت، خب من اشتباه کردم، یعنی دقت نکردم اندازی الانم هم که الان کم چیز بلدم، موقع کمتر از آدم بلد بودم. وقتی صحیح آسمانی رو میگفتن، یکی از اونها دست بلند کرد گوه آجا این که یک ندایی از آسمان شنده بشه این جوشی داد تو کت من نمیره، اصلا باورم نمیشه یک ندایی از این چی دارید میگه، یعنی چی؟ کی میگه؟ از کجا دلیل؟ ببین این مال اینه که تعبد بالا. اما شما تو مسجد بگی اصلا یک نفرم تو ذهنش اصلا یک ذره نکته منفی پیدا، حتی چیزی بالاتر از این بگو یک دفعه امام زمان میاد مثلا میگم روی انگوش باز میکنه اینجوری میشه اینجوری، همه قشنگ میپذیرن روی تعبد. خب وقتی شما اینو ندونید توجه نداشته باشی تو انتخاب موضوع، اینجا موضوعات راحت، موضوع بگو که نیاز به تعقد داره، تو دانشگاه مواظب باش هم انتخاب موضوع هم به تو مباحثی که میخوای ارائه بدی. مثلا یکی دیگه از ویژگی‌های هیئتی‌ها و مسجدی‌ها اینه که اطلاعات دینی دارن اما اطلاعات دینیشون نوعاً سطحیه، خیلی عمیق نیست. خب وقتی آدم این ویژگی رو بدونه میتونه مطلب انتخاب بکنه که با این تناسب داشته باشه. ویژگی مثلا دانشجو دو سه تاش، نگاه سوالی نسبت به دین، نسبت به همه معارف دین، اینا سوال حالت سوالی دارن، هر چی میبینن میشنون میگن چرا، کی گفته. اندیشه گرا، اندیشه محور و عقلانیت گرا هستن، آرمان گرایی دارن. خب وقتی به اینا آدم میرسه باید موضوعاتی انتخاب بکنه که به این روحیه و اندیشه بخوره. شما یه سوالی دارید بپرسید؟
بعد
نه عرض میکنم دیگه، این باید با یک روشی وارد بشیم. میگم تو ادامه صحبتام، نه دین رو که بخش از موضوعات که اساسیم نیست، مهم نیست، ابتدای کار نمیگیم. چیزی واجب تر از اینم هست، کم کم همراه میشه، کم کم با شما آشنا میشه، یا حداقل از یک دریچه وارد بشیم که اون بتونه هضم بکنه، یک جوری بگیم که بتونه هضم بکنه. حالا منو مثال براتون میزنم، گفتم دانشجو نگاه سوالی به دین داره. دانشجوها چجوری هستن؟ دانشجوها مثلا روحیشون اینجوریه، به تحقیقات علمی دانشمندان اهمیت ویژه قائلن. شما یه موقع بگی مثلا بچه هیئتی، بچه هیئتی داره صحبت میکنه، بگی آیت الله وجد اینو گفته، قبول. دانشجو ما نکرد دین بیرون باشن، اما خب غالب دانشجو مثلا آقای بهجت اینجوری گفته، یه ارزش قائله. همینو بگیم مثلا فلان دانشگاه تحقیقات کرده اینجوری گفته، این فعلا اینجوری که این اهمیتش براش بیشتره. خیلی خوب، من همین فاطمی اول جا سخنرانی داشتم، توی سخنرانی دقت کردم چند تا معلم بودن میشناختم، چون تو شهر خودمون بود، فاطمی اول اصلا شهر خودم امسال میشناختم، دیدم دو نفر که نشستن شورای شهرن، بعد جوان رو تحصیل کرده، اون یکی که دم در بایستاده میزبان نجات از خودش استاد دانشگاهه، خب یه جمع علمی. بعد البته اینا همه مذهبی بودن، خیلی گیر نداشت، اما من سعی کردم یکم به این موضوع اهمیت بدم. چی گفتم؟ بعد از حمد و قل هو الله و نمیدونم حمد و ثنای الهی، خیلی زود به این مطلب، اول اینو نگفتم، اما خیلی زود به این رسیدم که یک نظریه روانشناسی داریم، نظریه همنوایی سالومون. سال 1950 سالومون یک آزمایش انجام داد تو آمریکا که معروف شد، خیلی هم به خاطر این آزمایش خیلی من به خاطر جا افتاد، معروف شد، دقت کنید، فاطمی هستا، ببینید برود و بحث اون فاطمی است، خیلی این آقا معروف شد، که البته اینو از خودم نیست، از دوستان یاد گرفتم حقیقتش، کتابش هم بهتون آدرس میدم خواستید. معروف شد به نظریه همنوایی سالومون. این بنده خدا چیکار کرد؟ 17 تا گروه 7 نفره رو جمع کرد، جدا جدا اینا رو آزمایش کرد. این 7 نفره که جمع می‌شدن دو تا کارت بهشون میداد، تو کارت اول یه خط کشیده بود، کارت دوم 3 تا خط، گرد این 3 تا خط یکیش اندازه این بود. بعد گفت جواب درست کدوم از این 3 تا خط، 1 2 3 کدوم اندازه اینو، توی کاغذ کتبی بنویسید. 119 نفر امتحان کرد، بعد دانشجو بودن همه اینا، شاگرداش بودن، بعد برآورد کردید 98% جوابشون درست. سوال خیلی سخت نبود، یکم دقت میکردن میگفتن بین 3 تا خط این اندازه اینه، 2% فقط اشتباه گفتن، 98% درست. بعد آزمایش رو تکرار کرد، این دفعه دیگه کتبی نه، کتبیش کسی خبر نداشت چی نوشته تو جواب، این دفعه گفت شفاهی جواب بدید. دفعه دوم که گفت شفاهی جواب بدید، بازم ادهی درست جواب دادن، اومد آزمایش تکرار کرد به این سبک بنده میگم، تو آخرش این کارو کرد، دفعه آخر این کارو کرد، به چند نفری گفته بود شما جواب اشتباه بدید، تو گروه آخرین مرحله به 6 نفر جداگانه گفته بود شما جواب اشتباه بدید شفاهی. نفر اول گروه گفت خط مساوی با این خط کدومه، جواب اشتباه داد. اون نفر هفتمی گفت این اشتباه جواب داد، به من برسه درستو میگم. دومی گفت جواب اشتباه داد، گفت چه دوتا اشتباه کردم، من درستو میگم. سومی، چهارمی، پنجمی، ششمی جواب اشتباه دادن، هفتمی که نوبتش رسید دو دل شد، گفتن هر 6 تا اشتباه جواب میدن. جالبه این دفعه که امتحان کردن 75% این نفر هفتمی جواب اشتباه دادن. بعدن
که آزمایش تمام شد ازشون پرسید، گفت ببینید جواب کسبی درست دادید، چرا این دفعه اشتباه جواب دادید؟ دو تا جواب عمده بود. ادهشون گفتن که واقعا باورمون شد که این جواب درسته. چرا؟ چون همه دارن اینو میگن. ادهشون هم گفتن میدونستیم جواب اینه، اما در مقابل اینجا مثلا نمیشد ابراز بکنی. فهمید چی؟ به این نتیجه رسید که جامعه تو تصمیم گیری افراد مؤثر نقش داره. بعد چند سال بعد اما نمیدونست چه اتفاق افتاد، دانشمندی است به نام برونز دستگاه پیشرفت کرد، دستگاه یک نوع دستگاه امارای، دستگاه اف امارای که از عقل، از مغز میتونه عکس بگیره. دستگاه رو به بدنهای این دانشجوها، کسانی که آزاد شدن، وصل کردن، همین آزمایش تکرار کردن. ایشون که حالا جزئیات علمی داره که حالا از اونها دیگه صرف نظر میکنه کدوم قسمت آمیگه دل توی مغز چه اتفاق میفته، اینا رو اومد عکس برداری کرد، دید که یه قسمتی تو مغز اون دستور پریشانی، استرس، هیجان به آدم میده. دید وقتی که 6 نفر جوابش رو میدن این قسمت مغز فعال میشه. بعد من اینو گفتم، بعد گفتم دوران حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از پیغمبر مردم یه عده بده بدن، بده بد خوب بده، یک عده خوبه خوبن، اما اکثریت مردم متوسطن. سوال بعد دور امیرالمومنین رو رها کردن، خوبام که مثل سلمان و مقداد بودن، متوسط جامعه چی شد؟ بعد اومدن بحث کردن طبق این نظریه و بحث شهاده تاریخی، اون عده بعد تونستن این جمع رو با خودشون همراه کنن. بعد آیه قرآن هم براشون خوندم، آیه قرآن میفرمان که حالا آیهشو خوب یادم نیست، ای پیغمبر از اکثریت تبعیت نکن، لیوزلوکه اینا تو رو از مسیح اکثریت. این بحث علم، متوجه شدید؟ این بحث اگر من میان تو فضای دانشجو اینجوری بگم، چون این براش این مهمه، خیلی قبول دارید همراهی میکنه. اما اگر توی این فضای دانشجو من همون اول بیام مثلا آیه قرآن حدیث بخونم، آخر سن آیه قرآن حدیث هم بخوندم و کوتاه نیومدم خواهرم، اما که از یه چیزی گفتم، اون همون اول اون تغییر نگرش ایجاد شد، آخونده ها بروز نیستن، از فقط هم دین میدونن، فقط داره نصیحت اومدن، اصلا هیچی، نه همون اول همین ها شکسته شد، درسته؟ همراه کرد آخر آیه قرآن حدیث گفتم، با همین لفظ گفتم، گفتم 1000 خورده سال پیش قرآن اینو گفته بود که مردم تحت تاثیر قرار متوجه ازم شدید؟ سالومون خب اجازه بدید یه جوی حتما وقت میدم، الان بس پاره نشه، داشتم مثال میزدم. وقتی آدم گنجیش لا 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 آبی داشت اون خدمت شما عرض بشود، مخواستم اینو بگم، جامعه شناختی شما باید بدونید با چی طرفی. این که تعبدش بالا نیست، تحقیقات علمی، خب چرا تحقیقات علمی واسه استفاده نکنم؟ این اصلا خوشش میاد، با تحقیقات علمی شروع میکنم، حتی تو موضوعم میتونم نوع موضوعم و اسم موضوعم و یه جور انتخاب کنم که به این بخوره. حالا ببینید برگردم به اصل مطلب، چی گفتم؟ عرض کردم شما رو دعوت کردن یک جا به سخنرانی، چه کلاس داری، چه حالت منبری، هر چیزی، میخوای موضوع، یک دفعه خودت از پیش خودت یه موضوع انتخاب نکن. معمولا ما یه موضوع انتخاب میکنیم که خودمون راجع به اون مطالعه کردیم، یا از قدیما خوشمون میومده، حضرت آقا، حضرت احسان وقتی اومدن واقعشو گفتن رو راست، گفتن این موضوع یعنی قبل دست به من گفتن، گفتن این موضوع شهادت یا مرگ، موضوع بود که مدت‌ها ذهن منو مشغول کرده بود. خیلی از مقام موضوع رو ما انتخاب میکنیم چیزی که خودمون خوشمون اومده، یا یک جا دیدیم یک نفر این موضوع رو گفته گرفته، دیدیم آقای رفیعی موضوع سخنش این بود، عجب مردم استقبال کردن، پس منم باید. بعضی از مواقع اینجوری خوبه، اما بعد شما بشناسید، مخاطب شناسی بکنید بر اساس روانشناختی، ویژگی نوجوان جوان بدونید، ویژگی نوجوان جوان از حیث روانشناختی که دونستید، از حیث این مثلا جوان هیئتی است، جوان دانشجو است، جوان زندانی است، میان سال مثلا مسجدی است، میان سال دانشجو است، اینا رو با هم که سومیش هم گفتم فعلا نیاز نداریم، خیلی مبتلا به نیست، حذف کردم ولی اونم دخالت میکرد زرد میشد. بعد 20 تا ویژگی از جوانیش داره، 6 تا مال هیئتیش داره، میشه 26 تا. این 26 تا رو باید بنویسی، مرور بکنی بین اینها، با توجه به این من باید مطلبی انتخاب بکنم که به این بگم. مثلا اگر پیر مرد هیئتیه، به خاطر اینکه سستی و ضعف داره، از بیماری میناله هیئتی هم داره، همون حدیث امام صادق علیه السلام که براتون گفتم، همین حدیثی گفته، یعنی سن و سالی داره، کل پول داره، دنیا میگه پولا حیف ادر بره، بعد من یه جوری صحبت بکنم که اینو وادارش بکنم نصف پولشو وقف بکنه. این ببین بعد خیلی بعد رو کار بکنی، این وضعیت مالیش خوبه، بعدش هم تعبدش هم که مثلا بالاست، گیرش الان این حرص است، بعد این ببینید این پیام انتخاب بکنم، چرا؟ چون الان نیازه. این کلا سر طرف گذاشتن نیست، این لطفه به طرف کردی یا پولی که میخواست هدر بره میاد به من که نداده، میاد یه جا وقف میکنه، یه بنیاد حضرت مهدی میسازن. آقا این میدونی تا چقدر اون دنیا که رسید اینقدر بگه خدا خیرت بده این کار این بلا رو سر من آوردی، والله معلوم نبود پول من چیکار بشه. اینا آدم باید بشناسه. اینا رو که شناختی چی میخوایم انتخاب کنیم؟ بگید. نه حالا افراد رو فهمیدیم که چی انتخاب بکنیم، میخوایم پیام سخنرانی رو انتخاب بکنیم. نخیر، اجازه بدید من اصطلاح رو بگم محضرتون. پیام رو میخوایم، پیامی که میخوایم به مخاطبمون انتقال بدیم. هنوز به انتخاب موضوع نرسیدیم. حالا میگم شاید بعضیاتون که افتید موضوع منظورتون همین پیام بوده. گام اول، بعضی که مخاطب شناسی کردیم، گام اول ما، من چون تابلو میخوام پاک نکنم و والله اینو بعد بالاتر بنویسم، گام اول ما انتخاب پیامه. به این نکته که باقا تذکر دادم، خیلی خودم نتونستم مراد بکنم، خط خیلی خوبی ندارم، خیلی هم مدیریت توفیه نبود، اما اجمالا کسی الان از بیرون بیاد سر تردست معلوم نیست. ببینید شاخه بندی، اما گفتم مدیریت تابلو، کسی الان یه عکس از این بگیره تقریبا سر در میاره چی به چیه. اینو باید تاجک، حالا یک نفر وارد باشه خیلی 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 بهتر. آقای راستگو، ما بچه بودیم واسه بچه‌ها تو تلویزیون برنامه پیاده می‌کرد، حالا یه عالمه تربیت کرده. آقای راستگو یادم رفته 100 مدل 200 مدل چند مدل فقط نوشتن بسم الله بلد بود. یعنی هر روزی که اومد یک جور بسم الله، و خیلی واسه مخاطب، واسه مخاطب چقدر امروز دیگه چیکار می‌کنه، امروز هر سری اینا مدیریتی است که تابلو یکی از ایرادات که بنده وارده خط خوبی نداره، اما اگه خط خوشگلی باشه تو جذب موثره. بگذریم انتخاب پیام. پیام یعنی چی؟ اینجا خیلی خوب جهت اطلاع داخل پرانتز، یکی از چیزه انگیزه سازی مبهمگوییه. برخی از موقعی مثلا میتونه مبهم بگه، البته من الان قصدم استفاده از اون نبود، ولی برخی از موقع آدم میتونه یک جور مبهمگویی بگه، مبهمگویی فرمول داره که مخاطب از اون جلسه نره بیرون الا اینکه بیاد التماس بکنه این را هم حتما به من بگو. شده جلساتی که مدیریت شده خواهش التماس تو رو خدا بگو، اما الان قرض بنده اون نبود. سومی مردم شناسیه. الان بگم متوجه میشید چرا اینو مطرح نکردم، خیلی الان نیاز شما نیست. مردم شناسی، مردم شناسی یعنی چی؟ یعنی که مثلا اگر شما اصفهان منبر میری، قم منبر میری، بعد بشناسی که روحیات قم چیه، روحیات یزد چیه، مردم اینجا ویژگی مثبت یا ویژگی منفی اخلاقی اجتماعی که دارن چی چیه. مثلا اسم نبرم، فلان استان اگر میری، فلان استان مثلا رویش اینه که متاسفانه به خانم ها اهمیت نمیده. الان من استان تو ذهنمه، تو ایران میری زناشون بیشتر از مردا کار میکنن، یعنی مرد اونجا راست و گنده جلو در مغازه نشسته، زن کپسول گاز رو سنگین رو دوشش میاره و میبره. خب اصلا اینجوریه، طوری هم نمیدونن، این یه ویژگیه. یا مثلا فلان استان، حالا چون نکته منفی صرف نظر میکنم، نکات مثبت این رو باید بدونی. وقتی این رو بدونی، اینم باید اضافه بکنی به موضوعت که اگر اصفهان منبر میری این نکات. مرحوم کافی خدا رحمتش کنه اینا رو خوب مراد میکرد، مناسب با حال مردمون استان. البته دیگه میشه نکات فوتوی پوزگریش ها، این خیلی الان به درد ما، واسه همین من عنوانش نکردم، اون دیگه خیلی سطح بالا. شما که قرار نیست از شما هم اصفهان شما فعلا سخنرانی بکنید، اون توی جامعه شناختیه. خیلی خوب، اگر اینجوری بعد روی اینم کار بکنید. توی کرمان منبر می‌رفتم، دانشگاه به هنر شهید کرمان، یه شهر نزدیک کرمان، خیلی نزدیک، به نام ماهان. یه دانشجو به حاجه هیئت عماداری میای، گفتم باشه. اونجا که می‌رفتم خدا رحم کرد، خدا رحم کرد که مردم شناسی گفتگو کردم، گفتم تورا با ماشین می‌رفتیم، گفتم بگو از شهرتون امامزاده داره، شهرتون نداره، قطار داره، ماشین داره، چی داره، اینا بعد بدونه دیگه. من شیراز منبر می‌رفتم، از قضاش اینا پرسیده بودم. بعضی موقع من تو منبر از آبگوش مثال می‌زنم، یکی از رفقای شیرازی گفت آقا آبگوش منبر اینجا مثال نداره، شیرازی اصلا آبگوش خیلی کم یه پیدا نمی‌کنه تو خونه‌شون مثلا بون منوی آبگوش. گفتم چی مثال بزنم؟ دوستمون گفت اینجا خاصی مثال بزنی، ماهی رو مثال بزن مثلا. خیلی مخاطب احساس می‌کنه باهاش همراهی. بعد من تو مباحث مهدویت وقتی که میرسم به بحث پیشگویی، مثلا شاه نعمت الله ولی رو یک جوری میکوبم، نه که حالا دعوا بکنم، میگم دوست دارم موسی جفت شان نعمت الله ولی خوب بود این جوونه به من گفت تو ماهان که من بهم بر میرفتم شب از امامزاده میخواستم بگم شان نعمت الله ولی تو ماهان دفنه روز عاشورا هیئتا میرن اونجا سینه میزنه. اگه من اونجا میگفتم مثلا شان همونجا من از منبر میوردم پایین، درسته؟ به مقدس ترین مقدساتشون بهشون به هم میخورد. این بعد بدونی کم 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 یک دهه بعد من اونجا منبر برم به من اطمینان پیدا بکنن، بعد تو چند تا پرسش و پاسخ یواش یواش شان نعمت الله رو مطرح بکنم، بعد از سال سوم چهارم بتونم این رو روی منبرم مطرح بکنم اصلاح بکنم که باشه شان نعمت الله ولی برید، اما خیال نکنید که مثلا اما روز اول اگه چیزی میگفتن دعوا نمیشد، دعوا میشه دیگه. خیلی این مردم شناسی مال اونجاست. با توجه به این مخاطب شناسی من پیامم انتخاب باید بکنم، پیامی که انتخاب میکنم انتخاب پیام چه ویژگی داره؟ این که میگم پیام، منظور از پیام چیه؟ پیام اون مطلبی است که من بخوام به دل مخاطبم برسونم، میخوام به مخاطبم انتقال بدم. با توجه به این ویژگی‌های مخاطب شناسی به ویژه روان شناختی و جامعه شناختی انتقال شده، این پیام چند تا ویژگی داره. یکیش این که یا باید آسیب زدا باشه، آسیب از بین ببره، یا رشد و تعالی بده. مثلا وقتی من فهمیدم مخاطبم مثلا حرص داره، باید پیامی که انتخاب میکنم پیام ضد حرص باشه، این آسیبی که ما دید مخاطبین از بین ببره. یا مثلا وقتی میبینم جوان من نشاط و پویایی داره، خیلی اهل دنبال چیزی هیجانیه، اینو باید رشد تعالی بدم، این هیجانشو بندازم تو عرصه مهدویت. چرا آمار طبق آمار میدونه دیگه بیشتر شهدای ما چه سنی هن؟ نوجوان و جوان. یه سری مزار شهدا برید الا ماشاءالله اینو داریم. این هنر حضرت امام رحمت الله علیه بود، یک جوری کرد این از این روحیه و ویژگی استفاده کرد، این سن آورد داخل معرکه جنگ، مخاطب شناسی کرد. بعد من باید پیام انتخاب بکنم که متناسب با این مخاطبم باشه، یک آسیب رو ازش برطرف بکنه، یا یک ویژگی که داره اون رو در وجود اون به رشد و تعالی برسونه. پیام که انتخاب کردم، اینجا دقت کنید، خسته شدید؟ سب کن یه چیز بگم بعد میریم زنگ تفریح. ساعت چنده؟ خیلی خوب، من امروز زنگ اول رو یک کمی طولانی ترش کردیم. ما 11:45 50 دقیقه بعد تمومش بکنیم، یه 7-8 دقیقه یه استراحت بگم، مثلا یه رو 20 دقیقه دیگه چیزی تش نمیمونه، یه 7 دقیقه 8 دقیقه یه استراحتی بکنید، یه جونی بگیرید. زنگ آخرمون میشه زنگ 40 دقیقه یه 40-45 دقیقه. خیلی خوب، حالا با هم کنار میشه، شاید بعضی نماز داشته باشن، یه استراحت میکنه. چند دقیقه دیگه اینجایید؟ 8 دقیقه دیگه. یا علی.